بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین رب یسر ولا تعسر و تمم بالخیر التاسع انه قد عرفت ان المعتبر فی هذا الباب ای یکون کل واحد من الطبیعت المأمور بها. صفحه 216. قبل از اینکه وارد درس امروز بشویم، با حول و قوه الهی خلاصه ای از درس جلسه گذشته امون رو که به بیان مقام دلالت و اثبات جناب مصنف پرداختند میپردازیم. جناب مصنف بعد از آن که معیار باب تزاحم رو بیان فرمودند، به بیان معیار در باب تعارض هم اشاره کردند و فرمودند که قاعده باب تعارض اخذ به اقوى دلیلین هست، چون باب تعارض اون بود که یکی از آن دوتا دلیل ما ملاک داره و اون هم نامعلوم مشخص نیست. ما در باب تزاحم اخذ به اقوال ملاکین می کردیم و در صورتی که تساوی باشه بین اون دلیلین، اونجا تخییر جاری می شد. بعد که درس گذشته ما از اینجا شروع شد، مصنف به بیان معیار در باب تزاحم و تعارض در مقام ثبوت که پرداخت، بعد اومد به بیان علاج در هر کدام از این دوتا پرداخت. لذا فرمود که اگر تو مقام اثبات و دلالت اون دو روایت ما دلالت بر دو حکم متعارض کنه، خب اینجا بعد ببینیم که منات از قبیل دومه یا از قبیل اوله. اگر محرز شد که منات از قبیل دومه، یعنی از باب تعارض، اینجا یکی از دو حکم به طور نامشخص و نامعین دارای ملاکه. لذا ما باید در اینجا، چون که تعارض هست، باید قواعد این باب رو اجرا کنیم و قاعدش این بود که یکی از دو ملاک اگر مرجح در کار باشه اون رو ترجیح میدیم و اگر هیچ کدام از ملاکین مرجحی نداشته باشه اینجا تأخیر جاری میکنیم. اما اگر محرز شد که از قبیل اول هست، یعنی هر دو حکم ما ملاک دارن، خب این از باب تزاحم خواهد شد و قاعده اون رو باید ما جاری کنیم. قاعده باب تزاحم هم این بود که اون دلیلی که ملاک و مناطش اقوا هست اون رو باید اخذ کنیم. مثال هم زدیم به صلات و قصب، گفتیم که صلات اگر ملاکش اقوای از ملاک قصب باشه صلات رو مقدم میکنیم، حتی اگه دلیل صلات ما که سله هست از دلیل قصب که لا تقصب هست ضعیفتر باشه. بعد جناب مصنف نعم آورد، گفت نعم لوکان کل منهما. در اینجا از فرمایش قبلشون یه استدراکی میکنه. فرمایششون چی بود؟ این بود که ما در باب تزاحم باید قاعده خودش رو اجرا کنیم، قاعده اون باب رو عملی کنیم. اما ایشون حالا از اون استدراک میکنن، میفرمایند که ما در بعضی از متزاحمین باید همون قاعده‌ای که در باب تعارض اعمال می کردیم در اینجا اعمال کنیم. در توضیح و بیان اون هم گفته شد که ما نگاه میکنیم که ببینیم دلیل وجوب اگر دلالت بر وجوب فعلی کرد، یعنی اون دلیل وجوب که سله هست، گفت نماز واجبه حتی توی مکان قصبی و مجمع، طرف دیگر هم دلیل حرمت لا تقصب دلالت بر حرمت فعلی کنه، بگوید قصب حرام است حتی در جایی که این قصب همراه با صلات باشه. خب در اینجا بر اساس مبنای جواز اجتماع امر و نهی هیچ مشکلی نیست که ما بگوییم صلات در دار قصبی از این جهت که صلات ثواب برش مترتب می شود و از این جهت که قصب اینجا عصیان محسوب شده و برش عقاب مترتب خواهد بود. البته اینا هر دو فعلی هستند، یعنی هم وجوب و هم حرمت. اما بر اساس و مبنای امتناع مسئله ما از باب تعارض خواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه ما نمیتونیم در یک جا صلات در دار قصبی بیاییم بین وجوب فعلی اون صلات و حرمت فعلی قصبه جمع کنیم، چون چیزی ممتنع هست. از اینجا برای ما روشن خواهد شد که احد الحکمین دارای ملاک و منات هست. خب وقتی که یکی از اونها ملاک و منات داشته باشه، این از باب تعارض هست. و اما درس امروز ما التاسع انه قد عرفت ان المعتبر فی هذا الباب. قبل از اینکه امر نهم را شروع کنیم، یه اشاره ای باز باید به امر هشتم کرد. ما در اونجا گفتیم که اگر در مقام ثبوت برای ما محرز شد که مجمع هر دو ملاک رو داره، در اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی و باب تزاحم خواهد شد، چون قاعده باب تزاحم این بود دیگه، هر دوتا ملاک داشته باشن. اما اگر دارای یک ملاک و اون هم نامعین باشه، اینجا دیگه مسئله از باب تعارض خواهد بود. حالا که این مطلب روشن شد، ما میخواییم بحث کنیم که در مقام اثبات ما چطوری احراز کنیم که این مجمع ما هر دو ملاک رو داره که بشه باب تزاحم، یا یک ملاک غیر معین رو داره که بشه باب تعارض. ما اینو چطور احراز کنیم که مجمع کدام یک از این دوتا رو داره؟ آیا هر دو ملاک رو داره یا یک ملاک غیر معین رو داره؟ جناب مصنف در اینجا می‌فرمایند که در باب اجتماع امر و نهی ملاک و مناتمون این بود که باید این طبیعتین که طبیعت صلات مأمورون به و طبیعت قصد منهی و عنه است، مطلقاً در بردارنده ملاک حکم باشند، حتی در حالت اجتماع. این بحث ما از دو حالت خارج نخواهد بود، یا ما علاوه بر اطلاق همون دلیل لفظی از خارج هم دلیل داریم بر این که هر کدام از این طبیعت‌ها، طبیعت صلات و طبیعت قصب، مشتمل بر منات حکم هستند. مثلا روایت داریم که از صلاتو لا تسقطو به حالن، که این بیانگر آن است که حالا که موقع نماز شد مکلف بلند شود و نماز خودش رو بخواند. این اقتضا میکنه که توی همان مکان قصبی هم نماز بخوان، به خاطر اینکه نمازش چون وقت کمه اگه بخواد خارج بشه از اون مکان قصبی از بین خواهد رفت. اما اگر ما علاوه بر همون اطلاق و دلیل لفظی چیز دیگری نداشته باشیم، فقط اطلاق این دوتا دلیل، دلیل وجوب و دلیل حرمت رو داریم، حالا این رو جناب مصنف برای ما توضیح می دهند. فلو کان هناک ما دل علی ذلک، این فرض اول رو برای ما توضیح می ده که علاوه بر اطلاق دلیل لفظی دلیل خارجی هم داشته باشیم. مثلا اجماع داریم یا روایت داریم، همین روایتی که خوندم خدمتتون از صلات، مثلا فرض بگیر روایت داریم لا تسقط به حالن، که مجمع هر دو ملاکو داره. خب اینجا دیگه جای بحثی نیست. یا اینکه ما به وسیله اجماع احراز میکنیم که قصب مطلقاً دارای ملاک حرمته، حتی اگر اومد این قصبه با صلات جمع شد، صلات در دار قصبی. ولو لم یکن الا اطلاق دلیل الحکمین، این فرض دوممون هست که ما فقط دلیل لفظی داشته باشیم، دیگه دلیل خارجی نداشته باشیم. اگر ما فقط همین دلیل لفظی، دلیل وجوب و حرمت رو داشته باشیم، مثلا دلیل صلات سلم میگوید که نماز مطلقاً واجبه حتی در اون جایی که نماز با قصب جمع بشه، از طرف دیگر دلیل اون قصب لا تقصب بگوید قصب مطلقاً حرامه حتی در اون جایی که این قصب با نماز جمع شده باشه، اینجا ما باید برویم مسئله رو از جهت اقتضایی بودن یا فعلی بودن حکم، اونم علل جواز و الامتناع بررسی کنیم. حالا قبل از اینکه وارد اصل مطلب بشویم باید به این مسئله متعرض شد، مراتب احکام. احکام 4 مرتبه دارند که این مرتبه به صورت طولی هست، طولی هم که می دونید یکی بعد از دیگری. مرتبه اول مرتبه اقتضا یا همون شأن هست، یعنی هر حکمی رو که شارع مقدس در مورد هر عملی صادر کنه، مثلا بفرماید الصلات واجبتون شرب الخمره حرامون، حتما قبل از این که میخواسته حکم رو صادر کنه این عمل و فعل دارای مصلحت و مفسده بوده. مثلا الصلات واجبتون، صلات رو که حکمش رو خواست صادر کنه چون مصلحت داشته، از صلات و معراج المؤمن، یا هاکذا مفسده برای قصب، چون قصب مفسده داشته حکم حرمت رو براش صادر کرده. البته همونطور که هم سابقا هم خوانده اید اشاعره با امامیه در اینجا با همدیگه اختلاف دارن. ما معتقدیم که احکام الهی تابع مصالح و مفاسده، اما اونها میگن نه، کل ما حسنه الشارع فهو حسن و کل ما قبحه الشارع فهو قبیح. مرتبه دوم مرتبه انشاء هست، یا همون جعل حکم. در اینجا شارع مقدس بعد از اون که منات حکم را در اینجا ملاحظه کرد، در لوح محفوظ جعل حکم میکنه، مثلا برای صلات جعل وجوب میکنه. سوم، مرتبه فعلیت. در این مرتبه بعد از این که حکم انشاء شده، این توسط انبیاء الهی ابلاغ خواهد شد و در دسترس مردم قرار میگیره. مرحله چهارم یا مرتبه چهارم، مرتبه تنجیزه. این مرحله اون حکمی که توسط رسولان الهی و انبیاء الهی برای مردم بیان شد، حالا بر افراد و اشخاص منجز خواهد شد، به طوری که بر انجام و ترک افعال، یعنی بر انجام واجبات الهی ثواب و بر ترک محرمات الهی ثواب خواهند داد، و از طرف دیگر اگر واجبات رو رها کرد مرتکب محرمات هم بشه، اینجا به عقاب الهی گرفتار خواهد شد. حالا که این مراتب چهارگانه احکام رو دانستید، مصنف میاد این مسئله و بحث رو تو دو تا از این فرضها بررسی میکنه. یکی حکم اقتضایی که همون شأنی بود، اولین مرتبه از مراتب چهارگانه احکام. دوم، حکم فعلی که مرتبه سوم بود. مرتبه اقتضا و شأن، مثلا صلات رو مثال بزنیم، صلات اونقدر خوبه که شأنیت این رو داره که شارع مقدس برایش یک حکمی رو بیان کنه، مصلحت داره. اقتضا و شأنیت جعل حکم برایش هست. حالا اگر در این مرتبه و مرحله اقتضا دو تا خطاب سل لا تقصب وجود داشته باشند، در مجمع جمع بین وجوب اقتضایی با حرمت اقتضایی خواهد شد، مشکلی نداره. یعنی در اونجا هم میتونه وجوب ملاک داشته باشه و هم حرمت، پس این مسئله از باب اجتماع امر و نهی خواهد شد. دیگه توی این فرضی که ما بیان کردیم نه تزاحمی در کاره نه تعارضی، چون این دوتا حکم اقتضایی با همدیگه منافاتی نخواهند داشت. فرض دوم که حکم فعلی هست، اگر دوتا خطاب ما فعلی باشن، صلی میفرماید که نماز به وجوب فعلی توی این مکان قصبی بر شما مکلف واجبه، لا تقصب هم میفرماید که اگر شما در یک مکان قصبی شروع به خواندن نماز کنی، این نماز حرامه به حرمت فعلی. اینجا دیگه مثل مرحله اقتضا نیست، ما باید بین قول به جواز و قول به امتناع تفصیل بدیم، به این صورت که اما بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی و بنابر قول به امتناع امر و نهی، این رو میخواییم بررسی کنیم. بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، در این هنگام دیگه بین این دوتا تعارضی در کار نخواهد بود و مسئله ما از باب اجتماع امر و نهی به حساب میاد، چون ما قبلا فرضمون بر این بود که این دوتا وجوب و حرمت هر دوشون ملاک دارن. ما هم از طرفی قائل به جواز شدیم و بر مبنای مرحوم خراسانی که این بزرگوار قائل به اتحاد هستند، الان این عمل صلات در دار قصبی دارای دو وجه و عنوانه. ما با یک وجهش که صلات هست و متعلق امن قرار گرفته، این محبوب مولاست، و با وجه دیگرش که قصبه و متعلق نهی قرار گرفته، مبغوض مولاست. در این هنگام برای ما الان روشن خواهد شد که هر دو حکم دارای ملاک هست، یعنی مقتضی برای هر دو حکم وجود داره. ما بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، در این هنگام مسئله ما از باب تعارض میشه، برخلاف قول به جواز که مسئله از باب اجتماع امر و نهی بود. چرا؟ به این خاطر که وجوب وقتی که فعلی باشه، حرمتم فعلی باشه، علل قول بالامتناع، اینا دیگه نمیتونن با هم دیگه جمع بشن. وقتی که نتونستن با هم دیگر جمع بشوند، ما از اینجا کشف میکنیم که یکی از این حکمین دارای ملاک، اون هم ملاکش لا معین هست. الا ایقالا، تا اینجا بخونیم. اتاس او امر نهم انهو قد عرفته، به درستی که شما دانستی. کجا؟ امر هشتم. ان المعتبر فی هذا الباب ای یکون کل واحد من الطبیعت المأمور بها والمنهی عنها مشتملتا علی منات الحکم مطلقا حتی فی حال الاجتماع، به درستی که آنچه که معتبره تو این باب، منظور باب جواز اجتماع امر و نهی، این است که هر کدام از طبیعت که مأمورون بها هست، منظور صلات، و اون طبیعتی که منهی و انها هست قصب، هر کدام از این طبیعت ها چیه؟ در بردارنده منات حکم هست، اون هم به صورت مطلق، یعنی حتی در مورد اجتماع امر و نهی که توضیح دادیم. یعنی صلات آنقدر مصلحت داره که حتی در دار قصبی هم مصلحت داره، و از طرف دیگر قصب آنقدر مفسده دارد که حتی در ضمن نماز هم مفسده خواهد داشت. فلو کان هناک ما دل علی ذلک من اجماع او غیره فلا اشکال، اگر بوده باشد هناکه در مورد اون تصادق و اجتماع که نماز در دار قصبی هست، ما دل اون دلیلی که دلالت کند علی ذلک، علیه ذلک برمیگرده به مشتمل بودن هر کدام از این حکمین بر منات حکم، من اجماع او غیرهی. حالا این دلیل خارجی ما میخواد اجماع باشه یا غیرهی، غیر اجماع باشه، مثل روایت، مثل الصلاتو لا تسقطو به حالن. فلو کان هناک ما دل فلا اشکال، اگر ما دلیل خارجی داشتیم در اینجا، چون که برای ما محرز شد که هر دو حکمین ملاک دارند، داخل در متزاحمین خواهد شد، لذا اشکالی نداره. ولو لم یکن الا اطلاق و دلیل الحکمین ففیه تفصیلون، اما اگر ما دلیل خارجی نداشته باشیم، ولو لم یکن، یکن زمینش برمیگرده به اون مادله، یعنی اگر ما دلیل خارجی نداشته باشیم الا اطلاقون. حالا این لم و الا را اگه بذارید کنار اینطور میشه، یعنی اگر دلیل ما اطلاق اون دوتا حکم باشه یا همون دلیل لفظی، ففیه تفصیلون، در اینجا ما قائل به تفصیل باید بشیم. و هو ان الاطلاق، منظور همون اطلاق دوتا دلیل ما، همون اطلاق لفظی. یک، لو کان فی بیان الحکم الاقتضائی لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی والمنات فی مورد الاجتماع فیکون من هذا الباب. اگر بوده باشد اطلاق، کانه زمینش برمیگرده به اون اطلاق حالا صلات یا اون لا تقصد، در بیان حکم اقتضایی یعنی تصرف در ملک غیر اقتضای حرمت درش هست، حکم اقتضایی اینه دیگه، صلات در دار قصبی اقتضای وجوب درش هست، لکان دلیلا علی ثبوت المقتضی، اگر بوده باشد اون اطلاق در بیان حکم اقتضایی، هر آینه کان می باشد اون اطلاق دلیل بر ثبوت مقتضی، مقتضی همون ملاک است، والمنات در کجا؟ فی مورد الاجتماع، در اون مجمع. از خلاصه اینطور شد، اگر اطلاق ما یعنی اون اطلاق صلات، اطلاق لا تقصب برای بیان حکم اقتضایی باشه، این اطلاق خودش دلیل میشه بر این که منات در مورد اجتماع ثابته. فیکون من هذا الباب، پس می باشد یکون اون مورد اجتماع من هذا الباب، از این باب، منظور باب اجتماع امر و نهی. دو، ولو کان به صدد الحکم الفعلی، اما اگر اون اطلاق دلیل ما در صدد حکم فعلی باشد، فلا اشکال فی استکشاف ثبوت المقتضی فی الحکمین علی القول بالجواز، پس اشکالی وجود ندارد در کشف کردن دلیل ثبوت ملاک در کجا؟ در دو حکم ما، بنابر چه قولی؟ علی القول بالجواز. یعنی خلاصه اینطوره که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه، الا اذا علم اجمالاً به کذب احد دلیلین، مگر اینکه ما علم اجمالی داشته باشیم که یکی از این دوتا دلیل ما کاذب هست، دروغه. مثلا سله یا لا تقصب که دوتا دلیل هستن، ما علم اجمالی پیدا کنیم یکی از این دوتا دروغه، فیعاملو معهما معاملت المتعارضین، در این هنگام باید با این هما معهما این دوتا دلیل معامله متعارضین کرد. خب قاعده در باب تعارض همینه دیگه، وقتی ما دوتا دلیل داریم، یکیشون ملاک داره اونم لا معین، این میشه باب تعارض. علل قول بالامتناع، بنابر این که ما قائل به امتناع بشیم، یعنی بگیم آقا اجتماع امر و نهی جایز نیست، فالاطلاقان متنافیان، زیر متنافیان بنویسید متعارضان، هی اسمها عوض میشه. پس این دوتا اطلاقی که این دوتا دلیلای ما دارند، اینا با هم متعارض میشن. من غیر دلالت علی ثبوت المقتضی للحکمین فی مورد الاجتماع اصلا، بدون این که دلالتی داشته باشه بر ثبوت مقتضی و ملاکه برای اون دوتا حکممون فی مورد الاجتماع که اون مجمع باشه اصلا. این الا ایقال چی میخواد بگه؟ در اینجا مصنف میخواد یک موردی رو استثناء کنه. حرف ما چی بود که میخواییم ازش یه چیزی رو استثناء کنیم؟ تا اینجا معلوم شد اگر دوتا حکم ما فعلی باشه، بنابر قول امتناع اطلاق این دوتا دلیل با همدیگه متنافیان هستند. وقتی که متنافیان شدن از باب تعارض خواهد بود. حالا یک مورد رو مرحوم مصنف در اینجا استثناء میکنه، مگر در اون جایی که ما با کمک قرائن بتونیم این دوتا دلیل متنافیان رو با همدیگه جمع کنیم. چطور؟ به این صورت که اگر ظهور هر دوتا دلیل با همدیگه مساوی باشه، در اینجا ما هر دوتا دلیل رو حملش میکنیم بر حکم اقتضایی. مثلا اینطوری سل یکی از ادله ما هست، لا تقسمم دلیل دیگره. ما ظهوری که سل در وجوب نماز داره با ظهوری که لا تقسم در حرمت قصب داره، اگر اینا یکسان باشه ما اینا رو حملش میکنیم بر حکم اقتضایی. وقتی که حمل بر حکم اقتضایی شد دیگه تضادی در کار نخواهد بود. خب اون موقع مسئله از کدام باب میشه؟ آیا از باب تعارض، باب تضاهمه یا نه؟ دیگه در اینجا مسئله ما هیچ کدام از این دو عنوان، یعنی باب تعارض و باب تضاهم، برش بار نخواهد شد. اما اگر این دلیلین ما یکیشون از هر باشه، در اینجا اون دلیلی که ظاهر هست رو ما حملش میکنیم بر حکم اقتضایی. فرض بگیرید سله و لا تقصب که دوتا دلیل ما هستن، ظهور سله از لا تقصب بیشتر باشه. خب وقتی که ظهور سله در وجوب صلات بیشتر باشه، ما اینو حملش میکنیم بر حکم فعلی. از طرف دیگر لا تقصب وقتی که ظهورش در حرمت کمتره، اینو حملش میکنیم بر حکم انشائی. تلخص انه کل ما کانت. مصنف در اینجا به بیان نتیجه بحث توی این امر نهم میپردازه. میفرماید که اگر در مقام اثبات در هر دوتا حکم ما دلالتی بر ثبوت ملاکشون باشه، اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی خواهد شد نه از باب تعارض. اما اگر چنین دلالتی وجود نداشته باشه، در صورتی که اون دلیلی که بخواد دلالت کنه بر انتفای مقتضی در یکی از این دوتا حکم غیر مشخص و غیر معین باشه، اینجا دیگه مسئله از باب تعارض به حساب میاد. اون هم به صورت مطلق، یعنی چه میخواد ما قائل به امتناع بشیم، چه میخواد قائل به اجتماع بشیم. چرا؟ به خاطر اینکه عرض کردیم کرارن اون معیاری که در باب تعارض بیان شده در اینجا وجود داره. اون کدوم هست؟ اینه که یکی از دو حکم ملاک داره تو باب تعارض، اما لا مشخص معین نیست، در حالی که تو باب اجتماع هر دو حکم باید ملاک داشته باشن. اما اگر آمد و دلیلی که بر انتفای مقتضی توی یکی از این دو دلیل میخواد باشه وجود نداشته باشه. در اینجا تفصیل باید قائل شد. بگیم بنابر قول به امتناع تعارض و علل قول بالجواز تعارضی در کار نخواهد بود. الا ایقالا ان قضیه التوفیق بینهما هو حمل کل منهما علی الحکم الاقتضائی لو لم یکن احدهما ازهر و ان لا فخصوص الظاهره منهما. صحبت این شد که اگر دوتا حکم ما فعلی باشند، علی القول بالامتناع اطلاق این دوتا دلیل با همدیگه تنافی داره، نتیجتاً مسئله از باب تعارض میشه. حالا الا یک موردی رو استثناء میکنه، به درستی که مقتضای جمع بینهما بین این دو مورد، این دو دلیل، کدوم دو دلیل؟ اون دو دلیلی که با همدیگه متنافی هستن، هو این توفیق جمع چطوره؟ اینه که حمل کنیم هر کدام از این دو حکم فعلی را، من هما این دو حکم فعلی رو، بر چی؟ بر حکم اقتضایی. خب حملش میکنیم بر حکم اقتضایی، چه موقع؟ به چه شرطی؟ لو لم یکن احدهما ازهر، به شرط اینکه این دوتا حکم با همدیگه مساوی باشن. زیر لو لم یکن احدهما ازهر خط بکشید، بنویسید لو کانا مساویین و الا، یعنی اگر یکیشون ازهر باشه، فخصوص و ظاهر منهما، اگر یکی از این دوتا ازهر باشد حمل میکنیم اون ظاهر رو از این دوتا دلیل بر چی؟ بر حکم اقتضایی. پس خلاصه اینطور شدی الا، گفت ما بعد اینا رو جمع کنیم، نگاه میکنیم اگر یکی از این دو دلیل ازهر باشه، خب در اینجا اون که ازهر هست رو حملش میکنیم بر حکم فعلی، اون ظاهر رو حمل میکنیم بر حکم اقتضایی، اما اگر نه، هر دو مساوی باشند، هر دو رو حمل میکنیم بر حکم اقتضایی. فتلخص انه لم کل انه کل ما کانت هناکه دلالتن علی ثبوت المقتضی فی الحکمین. خلاصه این که هر وقتی که بوده باشد هناکه، یعنی توی اون مجمع ما، مورد اجتماع ما، دلالتی بر چی؟ ثبوت المقتضی فی الحکمین، یعنی ملاک در هر دو حکم، کدوم حکم؟ وجوب و حرمت، یعنی هر دو حکم ما ملاک دارن، وجوب مصلحت تامه، حرمت مفسده تامه. خب در این موقع کانم مسئلت الاجتماع، این میشه مسئله باب، میشه از باب اجتماع. و کل ما لم تکن هناک دلالتن علیه، و هر موقعی که نبوده باشد دلالتی بر ثبوت مقتضی در اون دوتا حکم، فهو این مجمع من باب تعارض مطلقاً. مطلقاً یعنی چه قائل به جواز بشیم، چه قائل به امتناع بشیم. اذا کاند هناک دلالتن علی انتفاعه فی احدهما بلا تعین ولو علی الجواز و انداف علی الامتناع. اذا هنگامی که بوده باشد هناک در مورد این مجمع ما یک دلالتی بر انتفاعه، منتفی شدن اون ملاک مقتضی، فی احدهما در یکی از این دو حکمین، بلا تعین، یعنی یکیشون ملاک داره این دوتا حکم اما مشخص نیست. خب اینجا ولو علل جوازه، یعنی تو مسئله اجتماع بنابراین که قائل به جواز بشیم. و الا فعلل امتناع، و الا یعنی و ان لم یکن هناک دلالتن، دلالتن فعلل امتناع، این میشه تعارض، البته بنابر قول به امتناع. اما بنابر قول به جواز تعارضم نیست. العاشر تا اینجا بماند. الحمدلله رب العالمین.